أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. به لطف حق متعال به یاری ولیش امام عصر سلام الله علیه و به امید شفاعت مولامون حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه آغاز میکنیم جلسه 70 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود را. در قسمت احکام رسیدیم به ابتدای غسل ارتماسی. طبق روالی که داشتیم، من با اجازه شما ابتدا متن مورد نظر رو از یک رساله میخوانم. تعابیری نکته هایی داشت، با هم هم فکری میکنیم، نسبت بهش توجه و تأمل میکنیم. بعد بزرگوارانی که تمایل دارند اشاره میفرمایند به تفاوت هایی که با رساله مرجعی که باید ازش تقلید بکنن دارد، و بعد اگر بلد بودیم اونها رو هم با هم بررسی میکنیم، اگر هم بلد نبودیم تحقیق میکنیم، راجبش میپرسیم و بعد با هم اطلاعاتمون رو شیر میکنیم. پس الان در رساله ها من قسمتی که عنوانش و سرفصلش هست غسل ارتماسی رو شروع میکنم خواندن. خواهشم اینه که بزرگوارانی که متوجه شدند که رساله هاشون مطابق آخرین نسخه مرجعی که باید ازش تقلید بکنن نیست، تا جای ممکن پس از تهیه آخرین نسخه رساله تفاوت ها رو بیان بکنند. ممکن است شما تفاوتی رو الان احساس بکنید، بیان هم بکنید، ولی در رساله نهایی کسی که ازش تقلید میکنید مطلب به شکل دیگری باشه. بنابراین کار ساده‌ای که میتوانید انجام بدهید این است که رساله کسی که باید ازش تقلید بکنید رو از فضای مجازی دانلود بکنید، آخرین نسخه رو، یا از سایتشون، چون بزرگواران اکثرا سایت هم دارند. به هر حال فعلا الان تعبیر غسل ارتماسی رو در رسالتون پیدا بکنید. شماره ها هم که با هم تفاوت داره، ولی من در این رساله‌ای که الان دارم ازش میخوانم بحث غسل ارتماسی از مسئله 373 هست تا 377. مسئله اول در قسمت غسل ارتماسی. در غسل ارتماسی باید در یک آن آب تمام بدن را فرا بگیرد. پس اگر به نیت غسل ارتماسی در آب فرو رود، چنانچه پای او روی زمین باشد، باید از زمین بلند کند. یک آن باید فرد در آب معلق باشه. در غسل ارتماسی بنابر احتیاط واجب باید موقعی نیت کند که مقداری از بدن بیرون آب باشد. زمانی باید نیت کنید که معلوم خب غسل ارتماسی انجام بدم که اون حالت معلق که در یک آن به تعبیر این صاحب رساله، و البته این تعبیر مشهوره ولی حالا باز توضیح عرض خواهم کرد، در اون حالتی که الان همه جای بدنش رو آب فرا گرفته و اون به اصطلاح حالت غسل التماسی محقق شده، اون موقع بنابر احتیاط واجب نباید نیت کنه، باید پیش از این نیت کنه، زمانی که لااقل بخشی از بدنش بیرون از آب باشه. اگر بعد از غسل التماسی بفهمد که به مقداری از بدن آب نرسیده، چه جای آن را بداند یا نداند، باید دوباره غسل کند. مهم نیست میدونه یا نمیدونه. مسئله بعد، اگر برای غسل ترتیبی وقت ندارد و برای التماسی وقت دارد، باید غسل التماسی کند. ولی توجه دارید، به شرط اینکه این غسل التماسی بشود. یعنی مثلا یه نفر میگه من الان غسل ترتیبی وقت ندارم، منزلمون استخر داره یا نمیدونم تو ایوانمون یه استخر خیلی خوبی هست، وقتم ندارم من برم مثلا غسل ترتیبی بکنم. خب حالا الان من غسل التماسی میکنم، ولی غسل التماسی بر اساس مسائل غسل التماسی محقق نمیشه. این منظور نیست. یعنی مثلا حالا با این مثالی که زدن، من کف پام رو زمین قرار میگیره، این دیگه اسمش غسل التماسی نیست. اینجوری نیست که بگیم پس حتما چون وقت نمیرسه به غسل ترتیبی باید این کار رو انجام بده. خب نمیتونه این کار رو انجام بده اگه براش مقدور نباشه، حالا باید چیکار کنه؟ بله، دو تا بزرگوار هستند که بدون نام در جلسه تشریف دارند. اصلاح بفرمایید تا ما بزرگواران که در جلسه هستند رو بشناسیم. الان من دو تا حضور بدون نام میبینم، لطفاً خارج بشن، اسمشون رو ثبت کنن، بعد وارد بشن. نکته بعدی، کسی که روزه ای گرفته که واجب معین است، یعنی باید حتما در واقع اون روزه رو به گردن بگیرد و انجام دهد، یا برای حج یا عمره احرام بسته، نمیتواند غسل التماسی کند، و اگر از روی فراموشی غسل التماسی کند، غسلش صحیح است. این مسئله البته با جنس مسائل پیشین یه تفاوتی داره، ولی به هر حال جزء مسائلی است که ذیل غسل التماسی نوشته شده است. خب میریم سراغ دیگر بزرگواران که رساله در واقع مرجعی که باید ازش تقلید بکنند رو در مقابل دارند و تفاوتهاش رو میخوان الان برای ما بیان بفرمایند. بفرمایید اگر رساله ای هست که تفاوتهایی دارد. سلام علیکم.
بر مسئله اولش یه ذره فرق داشت. مثلا ببینم
رساله کدوم بزرگوار؟
آقای خمینی.
خب.
مسئله شم 167.
100 و 300.
300.
بله. در غسل التماسی فرمودن، در غسل التماسی اگر به نیت غسل التماسی به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب رود، غسل او صحیح است و احتیاط آن است که یک دفعه زیر آب رود. احتیاط یعنی چی؟
بهتره؟
نه، احتیاط یعنی احتیاط واجب، یعنی ایشون در واقع در ابتدای مسئله گفتن که غسل فرد صحیح هست اگر اون آنی که در مول رساله هست محقق نشده باشه، یعنی فرد به تدریج وارد آب بشه. به اصطلاح لحظه نیست، آن اصطلاحیه. یعنی مثلا یه حاج خانومی کنار استخر نشسته و غسل التماسی نیت میکنه و به اصطلاح کم کم وارد آب میشود. ولی بعد فرمودن و احتیاط آن است که یک دفعه زیر آب برود. اصلا بحث ورود نیست دیگه، چون باید یه لحظه آب همه بدن رو فرا بگیره. ببینید وقتی میگن یه لحظه، بله مطابق اون مسئله که گفتیم ابتدا خواندیم، فرد بیرون آب نشسته، نیت میکنه غسل ارتماسی، وارد آب میشه، فرق نمیکنه چجوری وارد آب شده، که چون یه لحظه بعد آب تمام بدن رو فرا بگیره. حتی این مثال رو یه بار اشاره کردم، گفتم مثلا بعضی حاج خانوم ها حاج آقاها به هر دلیلی، حالا یا به جهت کفششون یا به جهت نوع فرم بدنشون، یه جوری که اصلا انگشتاشون یه جوری به هم چسبیده که اگه بخوان غسل کنن باید حتما بین این انگشت ها رو دست بکشن، انگشت های پاشون مثلا اینجوری به هم چسبیده. اگر اینجوری چسبیده باشه، ایشون چه به تدریج وارد آب بشود، چه به تدریج آب همه بدنش رو فرا بگیره، چه به تدریج وارد نشود و دفعتن در آب قرار بگیره، این نمیتونه غسل ارتماسی بکنه. البته حالا جلوتر یه توضیحی راجع به فتوای بعضی بزرگواران داریم، ولی به طور طبیعی با توجه به عمومیت مسئله غسل ارتماسی نمیتواند این غسل ارتماسی، چون یه لحظه حاصل نمیشه. مثلا در زمانهای قدیم که حمام‌های عمومی بوده، افراد اگه با لنگ مثلا میرفتن، یه لحظه لنگ رو هم از دور خودشون باز میکردن. حالا سوال اینه، خود شما که الان این مسئله رو پرسیدید توجه بفرمایید، الان فرد در استخره، حالا با هر شرایط پوششی که داره، اون یه لحظه محقق میشه که آب همه بدنش رو فرا گرفته باشه، یا کش لباسهایی که بر بدنش هست، نمیدونم انگشتری که محکم در دستشه که نکنه یه وقت دستش در بیاد مثلا این شوهر دست بره، چون شوهر میگن کم پیدا میشه یا نیست اصلا، قحطی شوهر خوبه، خب من یه حلقه دستم کردم که این حلقه تکون نخوره، خب اون یه لحظه محقق نمیشه دیگه. پس پایان مسئله ایشون هم فرمودن احتیاط آن است که یک دفعه زیر آب برود، تدریجی تو آب نره، احتیاط واجب اینه. خب حالا شما این مسئله رو از فرض کنیم الان می توانید این مسئله رو از ایشون که از دنیا رفتن تقلید کنید. حالا اگر بخواهید که ببینید که آیا میشه اینجوری غسل کرد یا نه، باید چیکار کنید؟ قبلا توضیح دادیم. ببینید، یا باید شما به این احتیاط عمل کنید،
بله.
یا باید اعلم بعدی رو که تحقیق میکنید بهش رجوع بکنید. حالا اگه اعلم بعدی بگه آقا اصلا اون تیک اولش هیچی، بر فرد واجب است که یک دفعه در زیر آب قرار بگیره، دیگه شما راه فراری ندارید، یا باید اینجوری غسل ارتماسی بکنید، یا اصلا دیگه غسل ارتماسی نمیتونید انجام بدید. خب خب الحمدلله. دیگه تفاوت یا نکته ای اگه هست در رساله ها بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
پس ببینید توی یه سری از رساله ها و نظر مراجع محترم تدریجی باید بدن وارد آب بشه و یه تعدادیشون میگن در یک لحظه،
نه نمیگن باید، نمیگن باید،
احتیاط.
تفاوتی که وجود داره اینه که ببینید مسئله مشهور همینه که گفتیم، یعنی یک لحظه بعد آب تمام بدن رو فرا بگیره، دستبند، مایو، نمیدونم هر چی، گوشواره، گردنبند، انگشتر، حلقه، کف پا بر زمین، هر چه که مانع رسیدن اون آب در اون یه لحظه به بدنه اگر وجود داشته باشه، عملا فرد نمیتواند غسل ارتماسی انجام بده. خب حالا اینجا برخی که استثناء هستند و اگه کسی بخواد به احتیاط عمل بکنه و فکر میکنه نمیتواند اون یک لحظه رو حاصل بکنه، نمیتونه غسل ارتماسی بکنه، باید حتما غسل ترتیبی انجام بده. بعضی ها هستن اون آن و اون لحظه رو، لحظه به اصطلاح آن و لحظه مشهوری که دیگران میگن، نمیگیرند. اینجا تعبیر تدریجی به کار میبرند، یعنی مثلا فرد در آب قرار گرفته، توجه کنید الان من نمیگم این مسئله چه کسی است، دارم موضوع رو توضیح میدم که کسی یهو اشتباه نکنه. اگر خواستید رساله های مختلف رو که با هم نگاه کردیم اون وقت ببینیم آیا کسی این گونه هست یا نیست نظرش. بعضی هم گره شما اون لحظه که میگید آب همه بدن رو فرا گرفته، واقعا لحظه نیست، یعنی شما یه نیت کردید، وارد آب شدید، معلق در آب هستید، ولی ضمناً حلقه خیلی سفت و رفت و که مواظب همسر گرامیه یه حرکت دادید، بنابراین به زیر اونم آب رسید. مایو اگر به بدن فرد چسبیده، این قسمت مثلا کش مایو یا جایی رو که فکر میکنه این به بدن چیپ شده، اینو یه حرکتی درش میدهد. یا اگر انگشت پاش همونجوری که من عرض کردم خیلی به هم فشرده، جوری که میدونه تا دست نکشه آب زیرش نمیره، میگه میتونه همون با همون غسل ارتماسی هست ها، میتونه حالا لای انگشت پاشم دست بکشه. پس گروه اقلی که غسل ارتماسی رو جوری توضیح میدن که شما درش آن متوجه نمیشوید، منظورشون اینه. حالا اگر همونها اینجوری توضیح بدن ولی بگن بنابر احتیاط واجب اینجوری انجام ندهد، عملا کسی که ازشون تقلید میکنه یا باید همون حالت غسل ارتماسی مورد نظر و عموم رو داشته باشه، یا اینکه در واقع اصلا باید غسل ترتیبی انجام بده. روشن شد آش خانم؟
بله متشکرم. اصلا غسل ارتماسی رو یعنی همه الان فرمودید ولی من فراموش کردم. اصلا به دو روش انجام میگیره، دفعی تدریجی.
نه دیگه، این نظر دو نفر، این نظر همه نیست، نظر اکثر افراد همون دفعی است. شما دارید نظر عده قلیلی رو میگید که حالا الان مثلا من رساله مسئله آقای سیستانی رو هم که همینجوری فرمودن رو میگم که شما بر اساس نظر ایشون دارید میگید، ولی نظر غالب افراد همون دفعی است، تدریجی، استثنان. و به یه تعبیری احتیاط این است که یا غسل ارتماسی دفعی انجام بشه یا غسل ترتیبی، احتیاط اینه، احتیاطش اینه. یعنی غسل ارتماسی یه خورده برای اکثر افراد دشواره. حالا من این متنی رو که تو رساله آقای سیستانی هم هست، پس رساله قبلی هم که خوندیم، به نظر میرسید که از همین منظر بحث تدریج رو آورده بودن، ولی مبسوط توضیح ندادن، ضمن اینکه آخرش هم یه احتیاط آوردن اصلا کار عوض شد. فرمودن که مسئله 433 آقای سیستانی، غسل التماسی به دو روش انجام میگیرد، دفعی و تدریجی. در غسل التماسی دفعی باید در یک لحظه آب تمام بدن را فرا بگیرد، همون که گفتیم عموما صاحبان رساله همینو میگن. ولی لازم نیست که قبل از شروع در غسل تمام بدن بیرون آب باشد، بلکه اگر مقداری از آن بیرون باشد و به نیت غسل در آب فرو رود کافیه. دستش هم از آب بیرون گرفته باشه کافیه. خب اینو که تو مسئله رساله دوتا قبلی که خوندیم هم بود. بعد تو مسئله 434 گفتن در غسل التماسی تدریجی باید بدن را به نیت غسل تدریجا در آب فرو برد، طوری که فاصله بین فرو بردن اعضا زیاد نباشد. یعنی مثلا همینی که عرض کردم، الان بدن رو در آب فرو برده، حالا الان قسمت زیر حلقه فرض کنیم آب نرسیده، این که شما الان حلقه را حرکت میدهید در دستتون، این میشود همون تدریجه و موالات در شستن اعضا رعایت گردد. یعنی کسی نمیگه آقا مثلا الان تمام بدن زیر آبه، منتها دیگه مثلا زیر انگشتر یا مثلا قسمت هایی که کش مایو خیلی به بدن مثلا چسبیده، اینا رو حالا مثلا دو سه رو دیگه آب میگیره. نه، این نیست دیگه. موالات در شستن اعضا رعایت گردد به گونه که بگوین مشغول انجام غسل التماسی است، و در این صورت لازم از هر عضو قبل از غسل دادن آن عضو بیرون آب باشد. حالا در توضیح فرمودن شایان ذکر است، در این نوع غسل لازم نیست تمام بدن در یک لحظه زیر آب باشد، بنابراین فرد میتواند پس از فرو بردن بعضی از اعضا به نیت غسل در آب آن قسمت را بیرون بیاورد و بعد قسمت دیگری را فرو برد. از اینجا اون در واقع ذهنیت غسل التماسی که می شود تدریجی هم باشد به ذهن می رسه. حالا دیگر بزرگوارانی که در جلسه حضور دارند و ما از رساله مرجعشون نخوندیم، آیا فرد دیگری هم هست که به این تدریجی فتوا داده باشن و احتیاط واجب نکرده باشن یا احتیاط نکرده باشن یا نه؟
سلام عرض شد.
سلام علیکم.
ببخشید، تو رساله حضرت آقای جوادی آملی همین رو نوشتن، یعنی شاید کلمات این طرف اون طرف شده، خیلی ننوشتن که به صورت حالا تدریجی باشه یا درست.
خب یعنی شما که میخونید متوجه میشید که تدریجی هم میشه؟
خیلی.
آها، خیلی خب دیگه. حالا ما الان دیگه به رساله رجوع نمیکنیم، همین که شما به عنوان خواننده مطلب میبینید که نه، از فرمایش ایشون تدریجی در نمیاد، این همون میشود که عرض کردم، یعنی نظر مشهور صاحبان رساله ها همینه، تدریج استثناست. حالا یا مثل رساله آقای خمینی آخرش احتیاط میکنن که عملا میشود عمل به فتوا، یا مثلا استثنا مثل آقای سیستانی اینجوری گفتن. خیلی متشکرم. اگر در زمینه غسل التماسی سوال خاصی هست بفرمایید، اگر نه من این قسمت بحث رو جمع کنم.
میفهم اینکه در یه لحظه پا باید از زمین جدا بشه، بعد معلق بشه، این نکته هم نیست، پس میتونه به اصطلاح
بله دیگه نزل. یعنی در واقع طبق نظر آقای سیستانی اون تدریجه همین میشه، یعنی حالا میشود فرد مثلا این پاشو بیاره بالا بذاره پایین، دوباره اون پاشو بیاره بالا، این میشه همون تدریجه.
دفعی هم
نگفتن پا از زمین جدا بشه، توی مدل
دفعی هم
چنین
چیزی
نگفتن،
پس میشه که
نه دیگه، دفعی معناش همونه، یک لحظه. بله، در یک، ببینید تو دفعی فرمودن در یک لحظه آب تمام بدن را فرا بگیرد. تمام بدن را فرا بگیرد یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی اگر کسی مثلا فرض کنید پاش رو زمینه، شما یه موقع میگید آقا پاش رو زمینه ولی آب به بین پا و مثلا زمینم میرسه که قاعدتا و ظاهرا اینجوری نیست. وقتی میگن دفعی یعنی یه لحظه باید همه بدن کاملا، همه بدن که باید در واقع در قوس شسته بشود، منظور اون مثلا توی دهان نیست، روشنه، ولی تمام بدن رو باید آب بگیره. به خاطر همین یه خورده غسل ارتماسی دشوار میشه، سخت میشه، یعنی شاید عملا به طور عمومی ممکن نباشه. حالا یه نفر یه استخر اختصاصی داره و شرایط جوریه که میشود این کار انجام بده، او دیگه خودش میدونه، ولی به طور عمومی و چون حالا مثلا امثال ما استخر اختصاصی که نداریم، تو استخرهای عمومی یا مثلا توی جایی که بشود غسل کرد، این کار کار دشواریه، چون توش دفعیه حاصل نمیشه.
بله ممنون. بعد ببخشید من بازم یه سوال دارم، اگر در احتیاط واجب نمیشه، این قبلا فرموده بودید میریم سراغ
الاعلم و فالاعلم، میشه این کارو کرد،
فرموده بودید که باز از اون هم میشه به اعلم بعدی
اگر فتوا نده، اگه فتوا نده. ولی اگر مثلا اعلم بعدی فتوا بده احتیاط نکنه، بگه فقط حالت دفعی، تدریج اصلا توش نیست، شما همونجا متوقف میشی.
بعد این اعلم بعدی واقعا باید اینطوری انتخاب بشه که فرض بکنم که اگر مردم مثلا در قید حیات نباشن، من به کی مراجعه میکنم؟
بله، یعنی و باید تحقیق انجام
بشه، یعنی حتما باید خیلی دقیق باشه،
مثل مرجع تقلیده دیگه. بله، مثل مرجع تقلیده الان انتخابه. ببینید وسوسه توش نباشه، این که آدم هر روز صبح بلند شه فکر کنه که بالاخره من تقلیدم درسته یا نه، این نباشه، ولی بالاخره باید الاعلم و فالاعلم که میگن حاصل بشه، یعنی کیلویی نیست.
خیلی گاهی اوقات البته این مطمئنن لابد پس کیلویی رفتار شده، مثلا توی مسائل ایده فکر رو اینها گاهی مثلا خیلی راحت میگن که آقا به مثلا نظر یه مرجع دیگه مراجعه کن، اون فردا میره میگرده ببینه کی گفته امروز عیده، میگه خب من به نظر ایشون، البته من خودم کار نکردم تا به حال، ولی منظورم اینه که پس این غلطه، به این شکل
کاملا غلط،
یعنی میگن بله غلط.
ببینید با این ادبیات غلطه، ولی فکر میکنم تو مثال شما گاهی ادبیات اینه ولی نیتی نیست. مثلا فرض کنید فرد میگه من از آقای الف تقلید نمی کنم، الاعلم و فالاعلم هم اگر بخوام بچینم حالا نوبت ایشون نمیشه، ولی اگر ایشون اعلام بکند که مثلا امروز عید شده، مثلا من میپذیرم و عمل میکنم و مثلا روزام میخورم، وقت اونجا یه مشکل دیگه وجود داره که آیا این کسی که اعلام کرده که امروز به نظر من عیده، در مبانی حلول ماه و دیده شدن ماه مثل کسیه که شما ازش تقلید میکنید یا نه. مثلا اگر مرجع یه نفری بگوید باید در همان منطقه دیده شود، ولی اون آقا میگه بر من یقینیه که امروز عید فطره، ولی نظرش اینه که اگر در نیم کره هم دیده شده باشه اشکالی نداره، خب شما دیگه نمیتونید از او به او اعتماد کنید، چون اصلا مبانی فقهی مرجع تقلید شما با او فرق میکنه. میخوام بگم بعضی ها اینجا یه نیت های دیگه ای دارن، منظورشون این نیست، ولی بر اساس اون نیت هاشون هم نمیتونن روزشون رو بخورن. البته خب میدونید دیگه در روایات داره که یکی از گرفتاری های عصر غیبت امام زمان همینه، افراد بعد از خلاصه سالها میفهمن که نه شبای احیاشون شب احیای واقعی بوده، نه عیداشون عید فطر حقیقی بوده دیگه، نه روز گرفتناشون بعضیاش درست بوده، نه روز نگرفتناشون درست بوده. اینا هم از گرفتاری های عصر غیبت امام السلام الله علیه.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خب ما وارد بخش در واقع اصلی جلسه، به این تعبیر که قبلا میگفتیم که اگر بزرگواری به هر دلیلی در زمان احکام تمایل ندارن یا فرصت نمیکنن در جلسه تشریف بیارن، ولی دیگه زمان جلسه رو حتما در خدمتشون باشیم، وارد زمان جلسه میشویم. اما یک نکته احکامی رو من در اینجا میخوام برای عموم بزرگواران بیان بکنم که این نکته احکامی به بحث علم و اون مباحث مربوط به کسب علم و اینها هم برمیگرده. برای شروع این قسمت صلواتی خدمت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. ببینید، ما یه جاهل قاصر داریم، یه جاهل مقصر. این تعبیر رو ما به کار بردیم، اما شاید یه تعریف مکتوبی ازش تا حالا بیان نکردیم، ولی به یه تعبیری برای بزرگواران غریبه نیست این دوتا عبارت. منتها الان میخوام این رو مقدمه سخنی که در ادامه نکته فکر کنم 103 و 104 مطالب مربوط به سید الشهدا و آنچه از تاریخ زندگانی از سید الشهدا درس میگیریم قرار بدهم و بعد وارد مطالبی که مورد نظره بشه. من تعابیر رو براتون معناش رو میخونم از به اصطلاح توضیحات اصطلاحات فقهی، بعد وارد بحث میشه. جاهل قاصر، کسی را گویند که در ندانستن حکم معذور است. حالا جلوی حکم میتونید بنویسید مسئله، مطلب، اینا را میشه تو پرانتز نوشت که فقط دادن فکر نکنه بس فقط مثلا یه حکم انجام بده انجام نده، پاکست یا نجسته است، در حیطه بحثای فقهیه. فقط کسی را گویند که در ندانستن حکم معذور است، مطلب رو نمیدونه واقعا، زیرا در فعل و یا ترک چیزی به دلیل و حجتی استناد داشته، هر چند که خطای آن آشکار گردیده است. ببینید، این فرد برای خودش یه استدلالی، برای خودش نه برای یعنی از هوا و هوس خودش، نه مثلا سالها پای درس آقای الف یا خانم الف نشسته، بعد از اونها مطلبی آموخته، بعد گمان کرده که مثلا این خانم یا این آقا که مثلا حرفاشون حرفای خوبیه، حرفای درستیه، این آقا رو خانومش ازش خیلی تعریف میکنه، این خانم و شوهرش چقدر مثلا قبول داره، مثلا به هر دلیلی برای انجام یا عدم انجام یک فعلی این یه حجتی داره در درگاه خدا. الان فهمیده که مثلا این حجتش مقبول نبوده، ولی اون زمانی که میخواست اون کار انجام بده حجتی داشته. توجه دارید راجع مسائل اصول اعتقادات نیستا، اصول اعتقادات رو باید بره تحقیق کنه. اگر یک فردی مطالب صحیحی رو در موضوعات توحیدی نمیداند، بعدم بگه که خب حالا مثلا من فکر میکردم اینجوریه، تحقیقم نکرده، یا بگه بالاخره آقا خب آقای فلانی رو دعوت کرده بودن فلان منطقه، خب بالاخره ایشون حتما وقتی 1000 نفر بهش رأی دادن حتما هرچی بگه درست میگه دیگه. اینا جواب خدای متعال نمیشه، باید برای مباحث توحیدی، نبوتی، امامتی، معادی، بحث عدل خدای متعال و برخی از کلیات مبانی اعتقادی باید طرف رو وقت بذاره و عمر بگذاره. جاهل مقصر کسی را گویند که در ندانستن حکم معذور نیست، مانند کسی که در آموختن مسائل دینی سستی و اهمال کرده است. اون کتاب احکام بانوان جلد نارنجی داشت، جا به جا کردیم از اون کتاب خونه، این نگاه بکنم این میتونیم پیداش کنیم. در آموختن مسائل دینی سستی و اهمال کرده است. یعنی چی؟ یعنی میگه خب من ازدواج کردم دیگه. میگه خب چه ربطی داره، دنبال این مسائل نبودی. میگه من دبیرستان رفتم دیگه. دیگه خب کنکور داشتیم. اینا جواب نمیشه. من یه بحثی در حیطه مسائل خانواده برای شما عرض بکنم، منتها مختصر. اجازه بدید مبسوطش در جایی که مربوط به همین مسائل خانواده هست و روابط همسران و نظام خانواده، اونجا انشالله اگر زمانی پیش آمد مبسوطشو بگم. ولی این مختصره رو توجه کنید، شاید این مدلی جایی بحث رو نشنیده باشید. نه اون گفتم جلدش نارنج و سفید. یه صلوات تقدیم به بی بی زینب سلام الله علیها بکنید. اللهم صل کمک کنن من بتونم این بحث رو اونجوری که مورد رضای خدا هست خدمت شما عرض کنم. دکتاش ما بحثمون گم نشده ها، حواستون باشه. در ذیل مباحث جلسه داریم یک نکته ای را در نظام خانواده میگوییم که این مرتبط با بحث جاهل قاصر و جاهل مقصر. ببینید هیچ خانومی و هیچ آقایی، هیچ خانومی و هیچ آقایی به عنوان یک فرد آزاد، یک فاعل مختار در گام نخست، توجه کنید، اگه دختر نوجوانتونم اونجا هست این بحث رو بشنوه، اگه عروستون هم اونجا هست این بحث رو بشنو، اگه دخترتون انشالله عروس هم شده هست اونجا این بحث رو بشنو، اگه نمیگه مامان در رو ببند من الان تست شیمی دارم مثلا، یا پس فردا آزمون ورزش داریم الان من حتما باید با دوستم چت کنم در این موضوع، اگه اینا رو بهتون نمیگه بهش بگید این بحث رو بشنو. منتها گام به گام باید بشنوید، نه که یه جملش رو بشنوید دو تا جملش رو یادتون بره یا بلنشین برید. در گام نخست هیچ آقایی، هیچ خانومی، هیچ دختری، هیچ پسری محدود، معذب در حصر نسبت به جنس مخالفش نیست. هیچ خانومی به نسبت هیچ آقایی و هیچ آقایی به نسبت هیچ خانومی. خوب توجه کنه، یعنی چون او خانوم شده یا چون آقا شده حسری برای او نیست. خب اما سوال، شما اگر یک پسر 24 ساله داشته باشید یا خودتون یک آقای 45 ساله یا 50 ساله باشید، ساعت 2 بعد از نیمه شب، خصوصا در بعضی شهرستان ها یا بعضی شهرها، به خودتون یا به پسر 24 ساله و 27 سالتون اذن میدید، اجازه میدهید که در این ساعت شب توی فلان خیابون یا فلان منطقه قدم بزنه و احساس امنیت بکنه؟ به طور طبیعی. یعنی الان من چون دخترم داره میشنوه، اگه اجازه بدید از ایشون به عنوان یک دختر نوجوان در بحثم استفاده کنم، هر جوشو غلط میگم به من بگی. شما به پدر، حالا مثلا فرض کن من 30 سالمه، به پدر 30 سالت اجازه میدی ساعت 1 بعد از نیمه شب توی بعضی از مناطقی که صحبت لزومن نیست که اونجا اتفاق غیر امنیتی افتاده، نه، ولی به طور طبیعی مثلا اونجا تنها شروع کنه پیاده روی کردن؟ به طور طبیعی یا؟ حالا اگه آدم بفهمه، حالا شما در جریان خیلی از ناامنی ها نیستی الحمدلله، خیلی خانواده ها بچه هاشون الحمدلله به لطف صاحب الزمان در جریان ناامنی هایی که در جامعه وجود داره نیست. چند سال پیش اتفاقی برای یه مثلا فردی تو میدون آزادی افتاده بود دیگه، جایی که همه رفت آمد دارند و صبح و ظهر و شب همیشه از اونجا اتوبوس هایی داره به سمت این شهرستان و اون شهرستان میره. حالا یادم هم نیست دم غروب بود یا نیمه شب بود یا در روز بود، ولی یه اتفاقی افتاده بود اونجا. یعنی دیگه جایی که این همه بروبیا بود، اونم در مرکز، چه برسد به برخی از شهرها در بعضی کشورها. چون اینو ما مکرر عرض کردیم، ما جوری سعی میکنیم بحث بکنیم، سعی میکنیم، حالا لااقل اگه جایی ناتوان بودیم بزرگواران خارج نشین به من این تذکر رو بدن، سعی میکنیم یه جوری بحث رو بگیم که هر جای دنیا بودیم بشه عملیش کرد. بحثمون ما رو یه منطقه و یه شهر نیست. خب پس یه آقای با این سن، یه خانم با این سن، شما یه همچی اذنی بهش نمیدید؟ من حتی مثال آقای 45 ساله 50 ساله زدن. خب حالا اگه یه خانومی بود، حالا اون پسره 27 سالش بود، اگه دختر خانم 19 ساله بود، شما این اجازه رو بهش میدی؟ این اجازه رو بهش نمیدی. پس این که میگی دخترم رفتی دانشگاه، رفتی مدرسه، رفتی خرید، ساعت 7 یا 8 یا یک ساعتی که متعادل و متناسب شأن یک دختر یا یک پسر خونه باش، یه حرفی نیست که ربط به جنسیت او داشته باشه، یه امر عمومیه. پس اگر کسی بگه چون من زنم چنین محدودیتی دارم، با همین مثال من، زنانگی و مردانگی محدودیت آور نبود، اصلا این یه چیز عقلانی روشنه. حالا جامعه جهانی یه جاهای ناامنی بیشتره، یه جاهای ناامنی کمتر، اینو داشته باشین به عنوان مثالی بر پایه اون نکته. نکته دوم، آیا اگر یه خانمی همیشه مجرد باشه، این یه روز میره خونه باباش، یه روز میره خونه داییش، یه روز میره خونه عمش، یه روز میره خونه دوستش، یه روز میره خونه مادر مثلا شوهر دوستش، یه روز، این بالاخره نباید تو خونه خودش غذا درست کنه؟ آخرش بگو همیشه مهمونی، میتونه این همیشه تو هتل زندگی بکنه، میتونه همیشه بره غذاخوری؟ اصلا آدم اگه زیادی هم بره غذاخوری حالش جوری میشه، گاهی اوقات دوست داره یه نون پنیر ماست بخوره. غیر از اینه زهر خانم قشنگ بگو من بشنوم. ها نه، این خانم به خاطر خانم بودنشه که غذا درست میکنه؟ خدا هیچ خانومی رو موظفه، میگه قضا درست باید بکنی، نکرد. آیا یک آقا میتواند همیشه خونه این باشه، خونه اون باشه، خونه این باشه، یه شب اینجا، یه شب اونجا، یه شب اونجا، یه شب اونجا، همیشه تو هتل زندگی؟ ببینید یه استثناهایی تو دنیا هستن، بله، یه طبقه از هتل میشه خونه شون، اون منظور ما نیستا، یه آدم های استثنایی هستن اصلا همیشه تو هتل زندگی میکنن، ولی خونه شونه، اونجا دیگه هتل نیست برای او، موتل هم نیست، او یه طبقه است، یه سم خدمتکار دار، یه آدم های استثنایی. یه آقا میتونه همیشه از این خونه به اون خونه، از اون خونه به اون خونه باشه؟ یه آقا بالاخره نیاز به سرپناه داره. چون مرد شدی پسرم، خدا تو را موظف به یافتن یک مسکن یا سکونتگاه نکرده. پس نه تو چون مرد شدی باید سقفی و خانه ای و آرامشگاهی برای زندگی خودت و بچه هات و همسرت فراهم کنی، و نه تو چون زن شدی باید غذا درست کنی، باید بالاخره یه جارویی بزنی. تو خودت تنها باشی، 50 سالم تنها زندگی بکنی، کسالتی نداشته باشی، بالاخره نمیخوای ما یه بار یه جارو به خونت بزنی؟ خب تا اینجا زنیت و مردانگی برای تو محدودیتی نیاورد. توجه کن. حالا خدای متعال، قربون خدا برم، چجوری نظام عالم رو میچینه؟ البته میدانید که نظام عالم نظام حسنی است، نه نظام احسن. فلاسفه میگن نظام احسنه، اون قابل رده. نه، نظام احسن و بهترین شکل نیست، نظام حسنی است، نظام نیکویی است. خدای متعال در شریعتش، خوب توجه کنید، یه جوری که بتونید برای بقیه هم بیان کنید، خدای متعال در نظام و شریعتش و عالم یه طرحی داده، هیچ کس هم مجبور به انجام این طرح نیست، یه طرحی داده که همه توش کیف میکنن اگه عمل کنن. اون طرح اینه، میگه که آقا تو که میخوای بری سر کار، میخوای یه مأمنی داشته باشی، یه خانه‌ای بر خودت داشته باشی، یه محل استراحت خلاصه همیشگی داشته باشی، حالا دو شب هم میری خونه مادر، دو شب هم میری خونه خواهرت، هر چی، ولی نمیتونی که یه عمری بری خونه این اون زندگی کن. تو که میخوای این کارو بکنی، تو که میخوای برای خودت و روزمره خودت یه ساندویچ بگیری، یه غذایی بگیری، یه چیزی تهیه بکنی، خب اینی که میخوای بگیری و اینایی که میخوای تهیه بکنی بیاری، بعضیش هم بذاری توی یخچال، خب بیا بشین با زن بچت بخور. تو اگه مهمونی هم بودی بالاخره بعد چند وقت میگودی آه دست خالی دیگه، بعد پرتقالش هم میبرن. خدا میگه پرتقالش هم بیار با هم تو خونه بخوریم. چرا یه دونه پرتقال میگیری؟ دو تا پرتقال بگیر با هم پرتقال بخور. تو که میخواستی یه مسکنی فراهم بکنی، خب این مسکنی که فراهم کردی، خب همسر تو هم در آرامشه، یه خانه، یه سرپناهی داره، لذت نمیبری از این که گوشه اتاقت یه گلدونی باشه که گلدونه قشنگ باشه نه گلدونه شکسته. میگی چرا؟ میگه خب دوست داری مثلا خانومت همشه یه لباس پاره کثیف کج و کله داشته باشه؟ میگه نه. میگه خب همونجور که اون گلدونه رو یه جا گلی قشنگ براش میگیری، حالا برای خانومت هم گاهی یه لباس قشنگ میگیری. تو پرانتز، نفقه، حق مسکن، حق مایحتاج اولیه زندگی، تو پرانتزها، وظیفه توی شوهر، چون مرد نشد مرد شدیم ما نمیخواستیم بیچارت کنیم، سوال داریم میپرسیم، میگیم تو دوست داری تمیز باشه زندگیت، منظم باشه اینا. خب حالا گلدونه گلدونش قشنگه، خانومم لباسش زیباست، بلا نسبت گلدون و خانوم، هر دوشون حالت گل دارن، ولی بالاخره داریم مثال میزنیم. اون تیکه که گفتم پرانتز بود، پرانتز بود یعنی قانون و نظام شرع و حد اقل، ولی حرف همون حرف اولی است که من دارم میگم. به این خانم میگه بابا تو اگه مردم بودی تو این ساعت بیرون نمیرفتی، تو زندگیت بودی، تو مأمن و محل آرامش و محل برخورد شیرین و حضور قشنگ. میگه خانم، یعنی اگه شما بدونید من برای این ادبیاتی که دارم به کار میبرم و برای این نظامی که دارم راجع به خانواده دینی حرف میزنم چقدر خوانده ام و شنیده ام و فکر کردم و زحمت کشیدم، اگه بدونید قابل هیچ کدومتونم نداره، من وظیفه خودم انجام میدم و باید وظیفه ما انجام بدم. و اگه بدونید بابت همین ادبیات و همین جملات و همین توضیحات که برای بعضی از آقایون یا برای بعضی از خانم‌ها گفته‌ام چه توهین‌ها و چه حرف‌هایی شنیده‌ام و چه اتهاماتی شنیده‌ام، چون نتونستن درک کنن و هضم بکنن، وقت مثلا شاید یه جور دیگه گوش بدین یا اصلا به کلی گوش ندین. به اون خانم میگیم خانم ببین، بالاخره ما یه فضایی برای تو فراهم میکنیم، تو خونه خودتی، زندگی خودته، بشقاب و کاسه خودته، غذا هم که گاهی میخوای برای خود درست بکنی. ببین اگه ساعتی رفت آمدات مردم بودی معقول و مقبول نبود، خب این رفت آمدات رو مدیریت کن، غذا هم میخوای درست کنی یه سیب زمینی توش اضافه تر بنداز، اولویه هم میخوای درست کنی یه سیب زمینی اضافه تر بذار، یه نصف تخم مرغ توش بیشتر بذار، طوری میشه. میگه همون جوری که یک مرد از این که با همسرش بشینه پرتقال بخوره، انار با هم دون بکنن، میل کنن، نمیدونم با هم دیگه برن پارک، لذت میبره، خب اون نمیتونست همه این کارا رو همیشه با دوستان دانشگاهیش انجام بده که بالاخره دوست داشت با یه نفر خاطرات قشنگ داشته باشه. خب تو هم اگر این خاطرات قشنگ را با یه فرد دیگری داشته باشی و لذت ببری و از این ساعاتی که با هم دیگه هستید واقعا بهتون خوش بگذره، طوریه؟ میگه نه. میگم پرانتز باز، تمکین و ورود و خروج به خانه تحت یک مدیریتی باشه، پرانتز باز، بقیهش دیگه هرچی هست تو زندگی محبت است و عشق است و وفاداری است و تعهد است و شیرین تر کردن نظام زندگی. اصلا نظام بندگی خدا و شریعت خاتم الانبیا بر اون حد اقل ها نیست. نظام زندگی نظام قانون محور نیست. نظام چی محوره؟ هر کس اولین جمله صحیح اینو گفت انشالله اگه خدا توفیق داد یه هدیه به دستش برسونیم اگر نزدیک باشه. نه، رفاقت محور نیست. نه، نظام اخلاق محور، اخلاق محور. نظام اگر نظام زندگی شد اخلاق محور، ببینید او ادبیاتی که من به کار بردم چرا دو تا پرانتز باز کردم؟ برای اینکه بگم او کفش رو که تو دادگاه های خانواده نمیدونم توی امضا گرفتن امضا دادن ها و امثال اینها، اخلاق محور یعنی چی؟ یه مثال ساده، اخلاق محور یعنی هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، یعنی اخلاق محور. اخلاق محور یعنی در حریم شریعت خاتم الانبیا آنچه تو رو خوشحال میکنه، تحت لوای شریعت خاتم الانبیا آنچه مرا خوشحال میکنه، اینا میشه اولویت ما. از این توضیح میخواستم چه استفاده بکنم؟ نگاه کنید در کتاب‌های مختلف، مثل این کتابی که الان من در اختیارم هست، احکام بانوان، بر اساس رساله برخی از آقایون از صاحبان مراجع، از صاحبان رساله تهیه کرد، یک فصل بخش پنجم این کتاب صفحه 131 تا 147 را به موضوع تحصیل و علم آموزی بانوان اختصاص داد. هیچ کجای این نظام شما چیزی به نام محدودیت، چون تو زنی و چون تو همسری، بدون همون در واقع بدون اون قواعد اولیه‌ای که در توضیحاتم با یه ادبیاتی برای شما بیان کردم، هیچ جاش هیچ محدودیتی نمیشه. بله، اگر یه خانومی، یک آقایی گفت من شوهرم، من همسرم، ولی در نظام زندگی من هیچ چیزی به نام تعهد همسرانه نمی گنجد و قرار نمی گیرد، ولی اسمم شوهره، او خانومم گفت اسمم خانومه ولی من تعهدی ندارم، خب نه اون خانوم آقا بالا سر میخواد، نه این آقا خانوم بالا سر میخواد، هیچی به هیچ. اما تو نظام زندگی میایم نگاه میکنیم روایات و آیات، من چون این قسمت خصوصا بخش تحصیل و علم آموزیش رو مستقلن مراجعه کردم غیر از دیگر مواردی که پیش آمده و مراجعه کردم، این کتاب رو همش رو نشستم از اول تا آخر بخونم چون متناسبه با سوالات بهش رجوع کردم، اما این قسمت علم آموزیش رو چرا مستقل نشستم سراغش؟ حالا یه خانومی الان هم رو قیامت هم نشده، حالا یه خانومی اومده میگه من در مسائل دینی اهمال کردم، سستی کردم. میگم چرا؟ میگه برای اینکه پدرم مثلا گفت 17 سالگی شما ازدواج کن، یا شرایط ازدواجم 17 سالگی پیش آمد. علم دین، علم باید و نباید، علم احکام، علم برتر از همه این علوم، یه تعبیری گفتیم علم احکام و باید و نبایدهای شریعت، نجس و پاکی، درست و غلط بودن برخی از اعمال، اینها به نسبت علوم معرفتی و شناختی چیه؟ یه تعبیر به کار بردیم، او تعبیر چی بود؟ خدایی یه نفر بگه که اون تعریف تعبیر عربی بود، توضیح هم دادیم، سرچ هم بعضیاتون کردید اون موقع. گفتیم اینا با همه ارزشی که داره و باید هم انجام بدیم، اینا به نسبت مباحث معرفتی صف و نعال است. صف و نعال رو تعریف کردیم، رفتن بعضی ها سرچ کردن. اون آخرین قسمتی که در یک محفلی به کفشکن و کفشداری نزدیکه. چه کسی و چه چیزی شما رو به خاطر اینکه خانم هستید یا به خاطر اینکه آقا هستید محدود کرده است از دستیابی به مباحث معرفتی و شناختی توحیدی، نبوتی، امامتی، معادی؟ چی محدود کرده؟ دانستن این باید و نباید ها به نسبت اون مطالب عرشی، آسمانی و ملکوتی، اینا صف و نعاله، اینا نزدیک جاکفشیه. کعبه، حج، باید و نباید، پاکی و نجاست، برخی از احکام مالی، بعضی از خرید و فروش ها، یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجا. چی محدودت کرده؟ چجوری میخوای در درگاه خدا چنین عذری را بیاوری؟ که خدایا من چون زن بودم نشد، من چون مرد بودم نشد، من چون مادر بودم نشد، چون پدر بودم نشد. واقعا جواب داره؟ ببینید با اون نظامی که من برای شما طراحی کردم و توضیح دادم، اصلا این که کسی مرد است یا زن است، پدرش در این منطقه زندگی میکند یا در اون منطقه زندگی میکند، لااقل برای عصر و زمان کنونی ما. شما الان نرید در عصر حجر و بعد با یه فرضیاتی بگید اگر اونجا اینجوری میشد ما چی میشدیم. هر موقع تونستی زمان رو به اون موقع برگردونید، لطف کنید منم به اون زمان برگردونید، بعد با هم دیگه راجع بهش صحبت بکنید. الان واقعا شما چیزی در این جهت مانعتون میشه؟ و واقعاً بعضی از مباحث، واقعاً بعضی از مباحث رو آدم دلش میسوزه. اگه بگم دلم آب میشه خیلی اغراق نکردم، آدم دلش آب میشه از این که اینو چجوری به گوش پنج نفر دیگه برسونه که اونها هم این شیرینی و این گوارایی به جانشون و به دلشون بنشینه. که حالا اگه پنج نفر پیدا شد که خب آدم کلاشو میندازه به آسمان. بعضی مباحث در نظام معرفت که شما میدانید معرفت صنع خداست، چه مکانیزمی در این عالم اتفاق میافتد و خدا به واسطه اون مکانیزم لطف میکند افراد رو در عرصه و مسیری قرار میدهد و در نهایت هیچ چیزی جز اراده حق متعال در اون رخداد معرفتی راجع به این آدم مؤثر واقع نمی شود. بعضی از اینایی که دارم در ابهام بهش اشاره میکنم به نسبت اون صف و نعال میشه نزدیکی های محراب، میشه نزدیکی های محراب. آیتیت آیات خدا به اذن و اراده خدا بر فاعل مختار تابندگی و تابش پیدا بکنه. یعنی چی؟ بعد میگه آقا مقدمه داره، میگه ببین تو میتونی خودت رو با تقوا، با ذکر، با روزه، با نوافل در اون جهت قرار بدی، ولی تو در نظام معرفت، نه در جلب معرفت، نه در ساخت معرفت، نه در افزایش معرفت، تو هیچ نقشی نداری، هیچ کاری. شاید او عنایت کنه، شاید، به حکمت بالغه خودش. ما در صف و نعالش، در اون دم درش، هنوز با دختر و پسر و گاهی عروس و داماد و عزیزمون درگیریم که بابا یه خوردم به این باید و نباید خاتم الانبیا توجه کن، یه خوردم رضای امام زمان در این امور جاری زندگیت برات مهم باشه، یه خوردم به این نورافشانی عقل در نظام تشریع توجه کن. این یعنی چی؟ عقل میتابد و روشن میکند یعنی چی؟ به خود توجه. ما تو این که بالاخره این ابزار موسیقی رو تو خونه نگه داریم یا نگه نداریم، گیریم، درگیریم. پولشو من دادم، باباشم باهاش رفته خریده، حالا من میخوام انوار ملکوتی بر خانه ای که در آن ابزار معصیت خدا هست بتابد. سالها به عنوان یک فرد متدین آمده در جلسات ما، مثلا گفتگو کرده، سخن گفته، سخن شنیده، شما نگاه میکنید برنامه هر روزشون یه نوع بازی با بعضی از آلات قمار بوده و هست، نه حالا خودش بنده خدا، ولی حالا مثلا در خانه که هست. توجه کنید، جاهل قاصرم یا جاهل مقصر؟ کی میگه من جاهل قاصرم؟ اصلا ما برای کارامون استدلالی که ربطی به خدا داشته باشه داریم؟ ما در نظام جاری زندگیمون استدلال، حکمت، تحقیق، بررسی در باید و نباید زندگیمون داریم که حجتی باشد در درگاه خدا که بعد بگم خدایا من جاهل قاصرم، مقصر نیستم؟ اینو داشته باشید. با شما برویم در محضر زیارت شریف امین الله. خانم زارعی، جمله اول و دوم زیارت شریف امین الله رو بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک
یا امین الله
فی ارضه. بعدیش و حجته علی عباده. کلمه حجت، کلمه حجت بودن اهل بیت را یه توضیح راجبش عرض کنم. اصلا کلمه حجت را ببینید، من راجع به این تعبیر جاهل قاصر بودن یا مقصر بودن، جاهل مقصر بودن، کلمه حجت را استفاده کردم. گفتم حجت دارد در درگاه خدا یا حجت ندارد. حجت یعنی چی؟ سریع برید سراغ جزوه زیارتتون، قسمت زیارت امین الله، جمله دوم، السلام علیک یا امین الله فی ارضه، راجب امین خدا بودن سخن گفتیم، و حجته علی عباده، کلمه حجت. حجت یعنی چی؟ به اهل بیت پیغمبر، به خاندان رسالت، به انبیای عظام، به اوصیای معصوم حق متعال حجت گفته می شود. ده حجت الله و حجته علی عباده. حجته یعنی حجت خدا، یعنی حجت الله. حجت دو وجه داره. یه وجهش احتجاج خدا به وسیله او و آنها بر بندگان است، یه وجهش احتجاج بندگان به او یا به آنها بر خدای متعال است. این دو تا وجه رو توجه کنید، خیلی جالبه، خیلی جالبه. حجت دارم من در درگاه خدا، دخترم، پسرم، عزیزانم، اینهایی که من فکر میکنم و گاهی برام سوال میشود که بابا اینا آخه واقعا یعنی یقین کردن قیامتی نیست، اینا انقدر اطمینان، چجوری آخه این انقدر اطمینان پیدا کردن به نبود قیامت؟ حجت خدا به اینان بر مردم، یعنی اینا یه جایگاهی دارن بین خدا و مخلوق، بین خدا و دیگر عباد. حجت خدا به اینان بر مردم یعنی من برای شما حجت قرار دادم، چرا فرمانشو گوش ندادید؟ چرا به راه بیراه رفتید؟ مگه اینا حجت نبودند؟ مگه اینا دلیل راه نبودند؟ مگه اینها آیاتی نیاوردند که نشان میداد سخنشون از نزد خودشون نیست؟ وای اگر از پس امروز با بعد فردایی امیر المؤمنین میزان است در قیامت، به علی میسنجند، به علی میسنجند. مگه من علی را بر شما قرار ندادم؟ مگر نگفتم امر و نهی او امر و نهی من است؟ چرا گوش ندادی؟ تو به آخوند محلتون چی کار داری؟ تو به مهندس فلان شرکت چی کار داری؟ تو به اختلاس فلان اداره چی کار داری؟ تو به حق و ناحق بودن فلان گوینده یا فلان نویسنده چی کار داری؟ مگه در طول تاریخ هر که گفته است حق گفته و هر که نوشته است حق نوشته؟ 124 هزار پیغمبر من فرستادم، برای چی فرستادم؟ حجتند، حجت بر بندگانند. آیه میخواستی، نشانه میخواستی، آیه آوردن، نشانه آوردن. تو هنوز قرآن پیغمبر منو نمیتونی از رو بخونی؟ هنوز دوتا واژه شو نمیتونی ترجمه کنی، هنوز دوتا سوره بالاتر از قل هو الله و انا اعطیناک الکوثر نمیتونی تو نمازت بخونی. بعد اینجا شیلن تخته میندازی که مثلا خدایا از یه جوری به من نشون بده، مگه خدا مأموره که هر کسی هر چی اراده کرد اراده او انجام بشه؟ خود قرآن میگوید، اومدن پیغمبر گفتن اینجوری کن، بگو آسمان بیاد پایین زمین بره بالا. خدا متعال گفت یا رسول الله بگو مگه اینجا بازیه؟ من در حدی که مصلحت بدانم حجت رو بر شما تمام بکنم، آیه و نشانه ای برای شما آشکار میکنم، اون آیه و نشانه اگر در حد فهم و عقل و درایت شما بود حجت براتون تمومه. اگرم خدا بهتون عقل نداده و نمیفهمید آیه و نشانه بودن این رو، فکر میکنید همه چیز در بعضی از جاهای دیگه پیدا میشه، تو اون بیعقلی خودتونه. قیامت یه جور دیگه باهاتون معامله میکنیم، حساب کتاب میکنیم. یه حجتم بندگان دارن بر خدا به واسطه اینها. یعنی چی؟ یعنی میگه خدایا من رفتم زیارت، عمرمو گذاشتم در این مسیر و در این مسیر جان دادم، چون حجتت گفت زیارت تو اینقدر ارزش داره. خدای من بر خود پیش خودم بود 5 میلیون، 10 میلیون، 7 میلیون، 1000 تومن، 10,000 تومن، هر چی متناسب با هر زمانی خرج کردم، میرفتم چه میدونم ساندویچ میخوردم. خدای من اینو خرج زیارت کردم. برای چی خرج کردی؟ برای اینکه حجت تو گفت رضایت تو در اینه. حجت تو این سخن رو گفت. خدایا من به آیات و نشانه هایی که او داشت حجت برم تمام شد. خوب دقت کن، بس دقیقه ها. درسته که من در جلسه به لطف خدای متعال آنچه به عقلم میاد و متوسل هستم، البته انشاءالله خدا اونچه خیره به زبانم جاری کنه، بحث خانوادگی میگم، بحث جوانداری میگم، بحث تربیتی میگم، بحث اخلاقی میگم، بحث اعتقادی میگم، قسمت های امام حسینیشو میگم، قسمت های امام زمانیشو میگم، اما حواستون باشه که بعضی از عرایضی که میگم چقدر دقیقه. یعنی اینا مبانیه، اینا پایه است. ما به واسطه یه حجج الهی بر خدا اذن سخن گفتن پیدا میکنیم. خدایا حجتت گفت، پس اینا هم حجت خدایند بر ما برای امر و نهیشون، هم حجت ما هستند در مقابل خدای متعال برای عذر اعمالمون. چرا اینجوری نماز خوندی؟ چون پیغمبرت اینجوری خوند. چرا حج رفتی؟ این خزینه حجت را میرفتی مثلا خرج فلان جا میکردی. خدایا حجت دستور داد، گفت هر کسی این مبلغ، این توانایی، این استعداد رو پیدا کرد، ای باید حداقل یک مرتبه حج بره. من در سن 20 سالگی، او در سن 50 سالگی، او در سن 17 سالگی این توانایی و استعداد و این قابلیت رو پیدا کردیم، قابلیت مالی، جسمی، روحی، همش، رفتم حج. به من میگی چرا رفتی حج؟ خدایا حجتت گفته. و حجته علی عباده. خب این خانواده بزرگوار، اینا ما نمیگیم فلان نبی یا فلان پیغمبر فلان قوم حجت نبوده است، نه، ولی ما در خانه مرتضی علی هستیم. انبیاء الهی در درگاه خدا مقربند، به همه شون هم اعتقاد داریم. اما وقتی میخوام نفس بزنیم، باید برای امیرالمومنین نفس بزنیم، برای سید الشهدا باید نفس بید. این 14 بزرگوار که حجت خدایند بر ما و حجت مایند نسبت به عذر ما در درگاه خدا، اینا فقط برای امت پیغمبر حجتند یا نه؟ یه جمله از روایتی میگویم، روایت مرا امام هادی سلام الله علیه است، از معتبرترین روایات شیعه که این روایت دشمن کم نداره، و اون روایت شریف زیارت جامعه کبیر است. یه تعبیری و یک توضیحی در زیارت جامعه کبیره راجع به این تعبیر حجت داره. این تعبیر رو یادداشت کنید. و حجج الله علی اهل دنیا ول آخرت ول اولا، و حجته على عباده. این عباد یعنی کیا؟ اهل دنیا ول آخرت ول اولا. اهل دنیا همه اهل دنیا حجت خدا بر ایشان می شوند، ذوات مقدسه چهارده معصوم سلام الله علیه مجمع، همه اهل دنیا. خب اینو می فهمید، الحمدلله الذی هدانا لهذا. ول آخره، همه اهل آخرت حجت خدا بر ایشان می شوند، این ذوات مقدسه چهارده معصوم. این هم می فهمید. ول اولا، ول اولا در قرآن یکی در سوره مبارکه زحا، ولل آخرت خیر لک من الاولا، آخرت برای تو بهتر از دنیاست. پس اینجا اولا به معنای دنیا به کار رفت. سوره مبارکه اعلا، سوره مبارکه اعلا آیه 19، ان هذا لفی الصحف الاولى، این مطلب در کتاب های گذشته بوده، پس به معنای گذشته هم به کار رفت. پس معنای اولا دو تا احتمال برش هست، یا به معنای دنیاست و آنچه متعلق به دنیاست، که اگر منظور دنیا باشه که خب دنیا که اینجا تکرار شد، الا اهل دنیا و الاخرت و الاولا، پس یه معنای دیگه داره. یا الله، پس به نظر میرسه برمیگرده معنا بیشتر به اون گذشتهه. یعنی شما حجت خدایید بر اهل دنیا، اهل آخرت و اهل اولا، اهل گذشتهی غیر از دنیا، عالم زر و عوالم زر. یه احتمال دیگر هم که داده می شود، منظور می شود قبل از اون آخره، قبل قیامت و آخرت میشه کی؟ ای گفتی قبل قیامت یه اتفاق خیلی مهمی می افته. باریکلا، آفرین، میشه زمان رجعه. پس اولا به دو تا معنا میتونه باشه، میتونه به هر دو معنا باشه. شما حجت خدایید در عوالم زر، حجت خدایید در دنیا، حجت خدایید در زمان رجعت، حجت خدایید در قیامت. یعنی چی امیرالمؤمنین صاحب الزمان امام حسین بی بی زهرا حجت خدان در عالم زهر؟ یه بار یه جا گفتم طلبتون، یکی از فامیلمون اومد بغل گوشم گفت آقا میگی طلبتون بدهکار میشی؟ خب بعد طلب ما میشه نمیبینیم هم دیگر رو، نمیگی، حالا نمیگم طلبتون، میگم اگر یه زمانی شد که بحث عوالم زر رو بگیم، بعد حجت خدا بودن در عوالم زر اونجا معلوم میشه. یعنی چی؟ آی این دلاتون خنک میشه از جایگاه امیر المؤمنین در عالم زر؟ آی جیگراتون حال میاد از جایگاه امام زمان در عوالم زر؟ السلام علیک یا امین الله فی خلقه و حجته علی عباده. آقا شما از امروز میخوای زیارت امین الله بخوانی؟ اصلا دیگه تا دیروز میگفتی حجت خدا بر عبادش، بر بندگانش، اصلا از امروز یه جور دیگه میگی حجت خدا در عوالم زر، در دنیا، در رجعت، در قیامت. یک زمانی پیدا کنید خارج از این چهار تا زمان باشه. قیامت افراد از کی آغاز می شود؟ ببینید یه قیامت اسمی داریم، روز قیامت، یوم القیامه، اون روز حشره که اسامی قرآنیش در بحث معاد اومده، برید بشنوید، در فایلای صوتی بحث معاد داریم بعضی از این اسامی رو. ولی قیامت هر کسی از لحظه مرگش شروع میشه. زندگی آدم ها از کی شروع شده؟ از وقتی اومدن تو این دنیا؟ نه، عوالم زرم بودن. خدای متعال در هر زمانی که بندگانی داشته، عبادی داشته، چه اینها بندگان خوب باشن برای خدا، چه بندگان بد، خدا برای همه این عوالم حجت قرار داده. توی هر عالمی و در هر نشئه‌ای همه حجت نبودن. ابراهیم در عوالم زر حجتی داشته و ان من شیعته لابراهیم. یا علی، آدم، شیس نبی الله، نوح، موسی، عیسی، سلیمان، داوود، حزقیل، اسماعیل، یعقوب، بشمرید هر چقدرش رو میتونید، نزدیک 20 خورده ای، کمتر از 30 تا اگر اشتباه نکنم، نام پیغمبر در قرآن آمده. خضر، لقمان، همه ی آدم های خوب، همه گلای عالم، اینا در هر زمانی حجتی داشتند. در ایام رجعت یکی از جلوات عظمت بچه های پیغمبر زمانی است که امام زمان در محراب می ایستند، عیسی نبی الله، عیسی روح الله به امام زمان اقتدا میکنه. حجت خدا در عصر رجعت برای عیسی پیغمبر امام زمانه. میدونی چرا پسرم، پسرت، برادرم، برادرت، خواهرم، خواهرت وقت شنیدن نماز، وقت اعلام روزه های مستحبی، وقت دعا، وقت ذکر، وقت مناجات، وقت روزه، وقت جشن و سرور اهل بیت از اینا پرهیز میکنه، میره رمان عاشقانه میخونه؟ چون من پدر و مادر، من معلم، من استاد، من بزرگتره، او براش از این حرفا نگفتیم، براش از این حرفا نگفتیم. همه افتخارش این بوده از که بره نوک فلان قله رو فتح کنه، به خاطر همین تو همه عکساش یا نوک این قله است یا نوک اون قله است. اینا تازه خوباشونن، نه اونی که افتخارش این است که نگاه کن، نگاه کن، یه دوست پسری دارم، حالا اگه آقام باشه، یک دوستی دارم، همسرم که برام این کلیپو فرستاده، بیا با هم بشینیم بخندیم یا بشینیم با هم گریه کنیم. مغز حول و حوش شکم میگرده، مغز حول و حوش این که چی بخورم میگرده، چی بپوشم میگرده، الان کجا برم میگرده، الان تجارت و نون تو چی بهتره میگرده. مغز تو همینه، اینجا تخفیف زدن. مغز تو رشته و مدرک و منیت و من بالا مجلس بشینم تو پایین مجلس، تو اینا میگرده. یه استادی داشتیم بالاخره به ما خیر رسوند، خدا انشالله که عاقبتشو به خیر بکنه. من در طول مدتی که با او کلاس‌هایی داشتم و برنامه‌هایی داشتم، علمی دانشگاهی بود متعدد، یکی از افتخارات او این بود که مثلا من در فلان رشته بیشترین رفرنس ها به مقالات من داده شده است. افتخارش بنده خدا این بود. من 3 مقاله داشتم در فلان مجله که از ایرانیا و استادهای مثلا ایران 2 مقاله بیشتر چاپ نشده، اونجا 3 مقاله هم من چاپ کردم. افتخارش به اینه که من زیباتر از هم کلاسیامه، موی من اندفعه خیلی قشنگتر از اون دفعه شد، رنگش اندفعه خیلی قشنگتر شد، بیشتر به من میاد، تتوی من بهتر از تتوی اون شد، طراحی ناخن من بهتر از طراحی ناخن اون شد. ای وای، ای وای، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. یه جمله زیل این بحثه، و حجته علی عباده بنویسید، من اینجا نوشتم کنارش، نوشتم خوب شد نوشتم کنارش، مهم که یادم نره براتون بگم و الا حواسم پرت میشه. در مقام بیان و وسعت دائره خود جیت خاندان رسالت و اهل بیت علیه السلام، هیچ زمانی از محدوده حجیت آنان خارج نبوده و نیست و نخواهد بود. هیچ زمان، زمانی بود خدا بود و هیچ چیزی را خلق نکرده بود، از زمانی که خدا اراده فرموده است که خلق کند، من و علی بودیم، آدم هنوز در آب و گل بود. داشتم یکی از فایل ها رو میشنیدم، یادم نیست، اگه کسی یادشه الان شماره اون فایل یا خلاصه جلسه شو بگه، چون خیلی روایت شریف از وجود نازنین پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ملائکه خلق شدند، هاج و واج ایستاده بودند، عظمت نور ما رو دیدند، کبریاییت ما رو دیدند، ما دیدیم اینها دارن در برابر ما خاضع میشند. ما اهل بیت گفتیم الله اکبر. ملائکه با جبرئیل که از ملائکه است، اینا به تبعیت ما گفتند الله اکبر. اگه ما نمی گفتیم الله اکبر، اونها در مقابل نور عظمت ما خاضع می شدند. ما دیدیم ملائکه تسبیح گوی ما دارن می شند. این نور و این شعاع اونها رو به زانو در آورده. ما اهل بیت گفتیم سبحان الله، اونها از ما آموختند خدا رو تسبیح کردند. توحید و یکتا پرستی ملائکه وابسته به ذکر ما اهل بیت. چی میگم برای شما؟ یه روایت بگم عرضمو تمام کنم. خدایا، سخن موساست، خدایا این امت بعد از همه این رنج ها و فراز و نشیب ها، این روایت با آب طلا نوشته بشه، طلا ارزش داره؟ طلا که همش ما رو همین دنیاست. به من و امثال من نگاه نکنید داریم به خاطر همین یه ذره طلا تو سر کله هم دیگه میزنیم. روایت فوق العاده است. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. روایت رو بشنو، تمام وجودت باید بگه الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین. خدایا این امت من موسی میگوید ما میخوایم خدا را ببینیم. من به تعبیر خودم عرض میکنم، بلا روایت که مشهوره، برید تو منابع مختلف شیعی و غیر شیعی بگردید، روایت مفصل آمده، در ذیل آیه مبارکه هم آمده. من به تعبیر خودم عرض میکنم، خدا تو ذوقشون نمیزنه، برید جمع کنید شما، آخه خدا میخوام ببینید. موسی طور که بهت قطراتی از علم دادیم، قطراتی از علم خاتم الانبیا دادیم، تو که میفهمی خدا دیدنی نیست. خدا اینا میگه ما میخوام ببینیم تو را. 7000 نفرشون رو جمع کن، از بین 7000 نفرشون 700 نفرشون رو جمع کن، از بین 700 نفرشون اینا رو برسون به 60-70 نفر، از اونایشون که دیگه طیب طاهره، بیارشون پای کوه. من نوری بر این کوه میتابانم، اگر از دیدن این نور تاب و توان آوردن میریم قدم بعدی، ولی اینی که میبینید خدا نیستا، بهشون بگو باش. نوری بر کوه میتاباند، همه میمیرن و خر موسی صعقا. موسی هم قش میکنه، به تعبیر ما همشون قالب تهی میکنن، جان از بدن میرود. خدایا من برگردم چی بگم؟ از بین این همه گلچین کردیم، اینا رو برداشتیم آوردیم پای کوه، من برم جنازه شون رو تحویل بدم؟ خدایا من گرفتار این امت میشم چیکار کنم؟ باشه اب نداره، ما زنده شون میکنیم. خدایا چه بود کتابید که این برگزیدگان، این سیغل خورده های این امت تاب نیاوردند از دیدن این نور؟ موسی نور وجودی و ملکوتی یکی از پیروان و شیعیان و محبین قطب عالم وجود، وجود نازنین امیر المؤمنین علی صلوات الله و سلامه علیه بود. اینا تاب دیدن نور وجود ملکوتی یک شیعه علی را ندارند. بدبخت بچه من، بدبختر از او پدر و مادرش. که اگر مغز بچه من رو بتوانند تصاویر و آنچه درش مرور می شود را بر پرده بیاندازند، تصویر این بازیگر، او بازیکنه، او داشته دنیاویه، خوب خوبشون میگه پول داشته باشم به مردم کمک کنم، خوب خوبشون من پول داشته باشم به همم خوش بگذره، حالا یه چیزی صدقه سر این پولی که داریم میدیم، بالاخره یه نفری هم حالا اگه سرطانیه حالا اونم یه کمکی کرده باشه. ما از علی بر بچه همون چی گفتیم؟ از امام حسین چی گفتیم؟ عزیزان، من جاهل مقصرم یا جاهل قاصر؟ حجتی داری در درگاه خدا برای اینکه این مدرسه دخترانه با 400 تا با 500 تا دانش آموز دبیرستانی نزدیک محلتون وضع درونش اون گونه و وضع بیرونش این گونه است، حجتی داری در درگاه خدا؟ خوشا به حالت. شاید جاهل قاصری. چند هزار تا کودک خیابانی در شهرهای مختلف آمار میده بهزیستی. چند تا فارغ التحصیل مدارس مشهور مناطق مختلف سر همدیگه کلا گذاشتن میلیاردی میلیاردی، همه با هم همکلاس بودن، سر کلاس این و اونم نشستن. خدا رحم کنه به او بچه‌ای که سر کلاس اون استادم نشسته، او مدرسه‌م نبوده. آقا دنبال یه مقصر بگردیم خیالمون راحت شه، بریم به زندگیمون برسیم، بریم به آشپزیمون برسیم، بریم به لباس جدید برسیم، بریم به دعوای با همسرمون برسیم، بریم دوتا زنگ بزنیم یه شر جدیدی توی خانواده ای درست بکنیم. یه مقصری پیدا کنیم آقا، خیالمون رو راحت کنید، بذارید بریم نفس بکشیم، بذارید بریم زندگیمون رو بکنیم. نکته 103 چی بود؟ خدایا یه نفری بیاد حسین رو کمک بکنه. ما میتونیم برای امام حسین فقط اینجا بیستیم و نگاه کنیم. نکته 104 چی بود؟ صدای استغاثه امام زمان و امیر المؤمنین، صدای استغاثه فاطمه زهرا، صدای استغاثه امام حسین. هل من زاب یذب عن حرم رسول الله؟ آی مردم، شیعیان، دختران، زنان، مردان، جوانترا، بزرگترا، یه نفر نیست بیاد مراقبت بکنه از حریم شیعه؟ مدعیان ایمان، مسلمونا، جوانترها، بزرگترها، پیر زنها، پیر مردها، ساکنان خانه های سلطنتی، ساکنان خانه های کوچک، دارندگان، توانمند